مورخ 17 دسامبر 1919 در عرض اقدس خطاب به جمعیت لاهه برای اجرای صلح عمومی، لوح اول لاهه، درباره مقتضیات صلح عمومی و تشریح برخی تعالیم دیانت بهائی: ای اول اشخاص خیر خواه محترم عالم انسانی، نامه های شما که در این مدت حرب ارسال نمودید نرسید. در این ایام یک نامه به تاریخ 11 فوریه 1916 رسید و فوراً جواب تحریر می گردد. مقصد شما سزاوار 1000 ستایش است، زیرا خدمت به عالم انسانی می نمایید و این سبب راحت و آسایش عمومی است و این حرب اخیر بر عالم و عالمیان ثابت کرد که حرب ویرانی است، صلح عمومی آبادی، حرب ممات است و صلح حیات، حرب درندگی است و خونخواری و صلح مهربانی و انسانی. حرب از مقتضای عالم طبیعت است و صلح از اساس دین الهی. حرب ظلمت اندر ظلمت است و صلح انوار آسمانی. حرب حادم بنیان انسانی و صلح حیات ابدی عالم انسانی. حرب مشابهت با گرگ خونخوار است و صلح مشابهت ملائکه آسمانی. حرب منازعه بقاست، صلح تعاون و تعاضد بین ملل در این جهان و سبب رضایت حق در جهان آسمانی. نفسی نمانده که وجدانش شهادت بر این ندهد که الیوم در عالم انسانی امری اعظم از صلح عمومی نیست. هر منصفی بر این شهادت می دهد و اون انجمن محترم را می پرستد، زیرا نیتشون چنان که این ظلمات مبدل به نور گردد و این خونخواری مبدل به مهربانی و این نقمت به نعمت و این زحمت به رحمت و این بغض و عداوت به الفت و محبت منقلب شود. لذا همت اون اشخاص محترمه شایان ستایش و نیایش است. ولی در نزد نفوس آگاه که مطلع هستند بر روابط ضروریه که منبعث از حقایق اشیاست، ملاحظه می نمایند که مسئله واحده چنان که باید و شاید نفوذ در حقیقت انسانیه ننماید. زیرا تا عقول بشری اتحاد حاصل نکند هیچ امر عظیمی تحقق نیابد. حال صلح عمومی امری است عظیم، ولی وحدت وجدان لازم است که اساس این امر عظیم گردد تا اساس متین شود و بنیان رزین گردد. لحاظا حضرت بهاءالله 50 سال پیش بیان صلح عمومی فرمود در حالتی که در قلعه عکا مسجون بود و مظلوم بود و محصور بود. این امر عظیم یعنی صلح عمومی را به جمیع ملوک مرقوم فرمود و در شرق در بین دوستان خیش تأسیس فرمود. افق شرق بسیار تاریک بود و ملل در نهایت بغض و عداوت با یکدیگر و ادیان تشنه خون یکدیگر بودند. ظلمت اندر ظلمت بود. در چنین زمانی حضرت بهاءالله از افق شرق مانند آفتاب طلوع کرد و به انوار این تعالیم ایران را روشن فرمود. از جمله تعالیم اعلان صلح عمومی بود. کسانی که پیروی کردند از هر ملت و از هر دین و مذهب در نهایت محبت اجتماع نمودند. به درجه‌ای که محافل عظیمه تشکیل می‌شد که از جمیع ملل و ادیان شرق مرکب بود. هر نفسی داخل انجمن می‌شد می‌دید یک ملت است و یک تعلیم و یک مسلک است و یک ترتیب. زیرا تعالیم حضرت بهاءالله منحصر در تأسیس صلح عمومی نبود، تعالیم کثیره بود که معاونت و تأیید صلح عمومی می نمود. از جمله تحری حقیقت تا عالم انسانی از ظلمت تقالید نجات باید و به حقیقت پی برد، این قمیص رسیس هزاران ساله را بدرد و بیاندازد و پیرهنی که در نهایت تنزیه و تقدیس در کارخانه حقیقت بافته شده بپوشد، و چون حقیقت یکیست تعدد قبول نمی کند. لحاظا افکار مختلفه منتهی به فکر واحد گرد. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است که جمیع بشر اغنام الهی و خدا شبان مهربان. این شبان به جمیع اغنام مهربان است، زیرا کل را خلق فرموده و پرورش داده و رزق احسان می دهد و محافظه می فرماید، شبهی نماند که این شبان به جمیع اغنام مهربان است. و اگر در بین این اغنام جاهلانی باشند باید تعلیم کرد، و اگر اطفالی باشند باید تربیت نمود تا به بلوغ رسند، و اگر بیماری باشد باید درمان نمود، نه اینکه کره و عداوتی داشت. باید مانند طبیب مهربان این بیمارهای نادان را معالجه نمود. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که دین باید سبب الفت و محبت باشد. اگر سبب کلفت گردد لزومی ندارد، زیرا دین درمان است. اگر درمان سبب درد گردد لزومی ندارد. و از جمله تعالیم بهاءالله این که دین باید مطابق علم و عقل باشد تا در قلوب انسانی نفوذ نماید، اساس متین باشد، نه اینکه عبارت از تقالید باشد. و از جمله تعالیم بهاءالله تعصب دینی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی و تعصب اقتصادی و تعصب وطنی هادن بنیان انسانی است. تا این تعصب ها موجود، عالم انسانی راحت ننماید. 6000 سال است که تاریخ از عالم انسانی خبر می دهد. در این مدت 6000 سال عالم انسانی از حرب و ضرب و قتل و خونخواری فارغ نشد. در هر زمانی در اقلیمی جنگ بود و این جنگ یا منبعث از تعصب دینی بود و یا منبعث از تعصب جنسی و یا منبعث از تعصب سیاسی و یا منبعث از تعصب وطنی، پس ثابت و محقق است که جمیع تعصبات هادم بنیان انسانی است. و تا این تعصبات موجود، منازعه بقا مستولی و خونخواری و درندگی مستمر. پس عالم انسانی از ظلمات طبیعت جز به ترک تعصب و اخلاق ملکوتی نجات نیافت و روشن نگرد، چنانچه از پیش گذشت. اگر این تعصب و عداوت از جهت دین است، دین باید سبب الفت گرد و الا ثمری ندارد. و اگر این تعصب تعصب ملی است، جمیع نوع بشر ملت واحده است. جمیع از شجره آدمی روییده، اصل شجره آدم است و شجره واحده است، و این ملل به منزله اغصان است و افراد انسانی به منزله برگ و شکوفه و اسمار. دیگر ملل متعدده تشکیل کردن و بدین سبب خون ریزی نمودن و بنیان انسانی برانداختن، این از جهل انسانی است و غرض نفسانی. و اما تعصب وطنی، این نیز جهل محض است، زیرا روی زمین وطن واحد است. هر انسان در هر نقطه از کره ارض زندگی میتواند، پس جمیع کره ارض وطن انسان است. این حدود و ثغور را انسان ایجاد کرده، در خلقت حدود و ثغوری تعیین نشده. اروپا یک قطعه است، آسیا یک قطعه است، آفریقا یک قطعه است، آمریکا یک قطعه است، استرالیا یک قطعه است. اما بعضی نفوس نظر به مقاصد شخصی و منافع ذاتی هر یک از این قطعات را تقسیم نمودند و وطن خیش انگاشتند. خدا در بین فرانس و آلمان فاصله خلق نفرموده، متصل به یک دیگر است. ولی در قرون اولا نفوسی از اهل غرض به جهت تمشیت امور خیش حدود و ثغوری معین نمودند و روز به روز اهمیت یافته، تا این سبب عداوت کبرا و خونریزی و درندگی در قرون آتیه گشت و به همین قسم غیر متناهی خواهد بود. و این فکر وطن اگر در ضمن دائره محصور ماند، سبب اول خرابی عالم است. هیچ عاقلی و هیچ منصفی اذعان به این اوهام ننماید و هر قطعه محصوره را که نام وطن می نهیم و به اوهام خیش مادر می نامیم، و حالان که کره ارض مادر کل است، نه این قطعه محصوره. خلاصه ایامی چند روی این زمین زندگانی می نماییم و عاقبت در آن دفن می شویم. قبر ابدی ماست. آیا جایز است به جهت این قبر ابدی خونخواری پردازیم و همدیگر را بدریم؟ هاشا و کلا، نه خداوند راضی نه انسان نه عاقل از آن این کار می نماید. ملاحظه نمایید که وحوش مبارک ابداً منازعه وطنی ندارند، با یکدیگر در نهایت الفتند و مجتمعا زندگانی می کنند. مثلا اگر کبوتری شرقی و کبوتری غربی و کبوتری شمالی و کبوتری جنوبی به تصادف در آن واحد در جایی جمع شوند، فوراً به یکدیگر الفت نمایند. و همچنین جمیع حیوانات مبارکه از وحوش و طیور، ولیکن حیوانات درنده به مجرد تصادف با یکدیگر درآویزند و به پرخاش برخیزند و یکدیگر را بدرند و ممکن نیست در بقعه واحده زندگانی کنند. همه متفرقند و متحور و متحاربند و متنازع. و اما تعصب اقتصادی، این معلوم است که هرچه روابط بین ملل ازدیاد یابد و مبادله امتعه تکرر جوید و هر مبدع اقتصادی در هر اقلیمی تأسیس یابد، بالمعال به سایر اقالیم سراویت نماید و منافع عمومی رخ بگشاید، دیگر تعصب به جهت چه؟ و اما در تعصب سیاسی باید متابعت سیاست الله کرد، و این مسلم است که سیاست الهیه اعظم از سیاست بشریه است. ما باید متابعت سیاست الهیه نماییم و او به جمیع افراد خلق یکسان است، هیچ تفاوتی ندارد و اساس ادیان الهی است. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله ایجاد لسان واحد است که تعمیم بین بشر گردد. 50 سال پیش این تعلیم از قلم حضرت بهاءالله صادر شد تا این لسان عمومی سبب ازاله سوء تفاهم بین جمیع بشر گردد. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله وحدت نساء و رجال است که عالم انسانی را دو بال است، یک بال رجال و یک بال نساء. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننمای. اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود، فلاح و نجاح چنان که باید و شاید ممتنع و محال. و از جمله تعالیم بهاءالله مواسات بین بشر است و این مواسات اعظم از مساوات است. و آن این است که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد، بلکه جان و مال فدای دیگران کند، اما نه به عنف و جبر که این قانون گردد و شخصی مجبور بر آن شود، بلکه باید به صرافت طبع و طیب خاطر مال و جان فدای دیگران کند و بر فقرا انفاق نماید، یعنی به آرزوی خیش، چنان که در ایران در میان بهائیان مجراست. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله حریت انسان است که به قوه معنویه از اسیری عالم طبیعت خلاص و نجات یابد، زیرا تا انسان اسیر طبیعت است حیوان درنده است، زیرا منازعه بقا از خصائص عالم طبیعت است و این مسئله منازعه بقا سرچشمه جمیع بلایاست و نکبت کبرا. و از جمله تعالیم بهاءالله این که دین حسن حسین است. اگر بنیان دین متزلزل و وحین گردد، هرج و مرج رخ دهد و به کلی انتظام امور مختل شود، زیرا در عالم انسانی دو راده است که از ارتکاب رذایل حفظ می نماید. یک راده قانون است که مجرم را عذاب و عقاب می نماید، ولی قانون راده از جرم مشهود است، راده از جرم مخفی نیست. اما راده معنوی دین الهی راده از جرم مشهود و مخفی هر دو است و انسان را تربیت می نماید و تهذیب اخلاق می کند و مجبور بر فضائل می نماید و اعظم جهت جامعه است که تکفل سعادت عالم انسانی می کند. اما مقصد از دین، دین تحقیقی است نه تقلیدی، اساس ادیان الهی است نه تقالید بشری. و از جمله تعالیم حضرت بهاءالله این که هرچند مدنیت مادی از وسائط ترقی انسانی است، ولی تا منضم به مدنیت الهی نشود، نتیجه‌ای که سعادت بشریه است حصول نیابد. ملاحظه کنید که این صفائن مدرعه که شهری را در یک ساعت ویران می نماید از نتایج مدنیت مادی است و همچنین توپ‌های کروب و همچنین تفنگ‌های موزر و همچنین دینامیت و همچنین غواص‌های تحت البحر و همچنین تورپد و همچنین سیارات متدرعه و همچنین تیارات آتشفشان، جمیع این آلات از سیئات مدنیت مادی است. اگر مدنیت مادی منضم به مدنیت الهی بود، هیچ این آلات ناریه ایجاد نمیگشت، بلکه قواوی بشریه جمیع محول به اختراعات نافعه میشد و محصور در اکتشافات فاضله میگشت. مدنیت مادیه مانند زجاج است و مدنیت الهیه مانند سراج. زجاج بی سراج تاریک است. مدنیت مادیه مانند جسم است ولو در نهایت تراوت و لطافت و جمال باشد. مرده است، مدنیت الهیه مانند روح است، این جسم به این روح زنده است و الا جیفه گردد. پس معلوم شد عالم انسانی محتاج به نفسات روح القدس است. بدون این روح عالم انسانی مرده است و بدون این نور عالم انسانی ظلمت اندر ظلمت است. زیرا عالم طبیعت عالم حیوانی است تا انسان ولادت ثانویه از عالم طبیعت ننماید، یعنی منسلخ از عالم طبیعت نگردد، حیوان محض است. تعالیم الهی این حیوان را انسان می نماید. و از جمله تعالیم بهاءالله تعمیم معارف است. باید هر طفلی را به قدر لزوم تعلیم علوم نمود، اگر ابوین مقتدر بر مصارف این تعلیم فبها، و الا باید هیئت اجتماعیه آن طفل را وسائط تعلیم مهیا نماید. و از جمله تعلیم حضرت بهاءالله عدل و حق است. تا این در حیز وجود تحقق نیابد، جمیع امور مختل و معوق و عالم انسانی عالم ظلم و عداوت است و عالم تعدی و بطلان. خلاصه امثال این تعالیم بسیار است. این تعالیم متعدده که اساس اعظم سعادت عالم انسانی است و از سنوحات رحمانی باید منظم به مسئله صلح عمومی گردد و ممزوج به اون شود تا اینکه نتیجه بخشد، و الا تنها مسئله صلح عمومی را در عالم انسانی تحققش مشکل است. تعالیم حضرت بهاءالله چون ممتزج با صلح عمومی است، لذا به منزله مائده است که از هر قسم اطعمه نفیسه در آن سفره حاضر. هر نفسی مشتهیات خیش را در این خانه نعمت بی پایان می‌یابد. اگر مسئله منحصر در صلح عمومی باشد، نتایج عظیمه چنان که منظور و مقصود است حصول نیابد. باید دائره صلح عمومی چنان ترتیب داده شود که جمیع فرق عالم و ادیان آرزوی خیش را در آن بیابند. حال تعالیم حضرت بهاءالله چنین است که منتها آرزوی جمیع فرق عالم، چه از فرق دینی و از چه فرق سیاسی و از چه فرق اخلاقی، چه از فرق قدیمه و از چه از فرق حدیثه، کل نهایت آرزوی خیش را در تعالیم حضرت بهاءالله می‌یابند. مثلا اهل ادیان در تعالیم بهاءالله تأسیس دین عمومی می‌یابند که در نهایت توافق با حال حاضر است. فی الحقیقه هر مرض لا علاج را علاج فوری است و هر دردی را درمان و هر سم نقی را تریاق اعظم است. زیرا اگر به موجب تعقالید حاضره ادیان بخواهیم عالم انسان را نظم و ترتیب دهیم و سعادت عالم انسانی را تأسیس نماییم، ممکن نه، حتی اجرایش محال. مثلا اجرای احکام تورات الیوم مستحیل است و همچنین سایر ادیان به موجب تقالید موجوده. ولیکن اساس اصلی جمیع ادیان الهی که تعلق به فضائل عالم انسانی دارد و سبب سعادت عالم بشر است، در تعلیمات حضرت بهاءالله به نحو اکمل موجود و همچنین مللی که آرزوی حریت نمایند، حریت معتدله که کافل سعادت عالم انسانی است و ضابط روابط عمومی، در نهایت قوت و وسعت در تعالیم حضرت بهاءالله موجود و همچنین حزب سیاسی اونچه اعظم سیاست عالم انسانی است بلکه سیاست الهی در تعالیم حضرت بهاءالله موجود و همچنین حزب مساوات که طالب اقتصاد است الان جمیع مسائل اقتصادی از هر حزبی که در میان آمده قابل اجرا نه مگر مسائل اقتصادی که در تعالیم حضرت بهاءالله و قابل اجراست و از آن اضطرابی در هیئت اجتماعی حاصل نگردد و همچنین سائر احزاب چون به نظر عمیق دقت نمایید ملاحظه می کنید که نهایت آرزوی آن احزاب در تعالیم بهاءالله موجود. این تعالیم قوه جامعه است در میان جمیع بشر و قابل الاجرا، لکن بعضی تعالیم است از سابقین نظیر احکام تورات که قطعیاً الیوم اجرایش مستحیل و همچنین سایر ادیان و سایر افکار فرق مختلفه و احزاب متنوعه. مثلا مسئله صلح عمومی حضرت بهاءالله می فرماید که باید هیئت محکمه کبرا تشکیل شود، زیرا جمعیت امم هرچند تشکیل شد ولی از عهده صلح عمومی بر نیاید. اما محکمه کبرا که حضرت بهاءالله بیان فرموده این وظیفه مقدسه را به نهایت قدرت و قوت ایفا خواهد کرد و آن این است که مجالس ملیه هر دولت و ملت یعنی پارلمان اشخاصی از نخبه آن ملت در جمیع قوانین حقوق بین دولی و بین ملل مطلع و در فنون متفنن و بر احتیاجات ضروریه عالم انسانی در این ایام واقف، دو شخص یا سه شخص انتخاب نمایند به حسب کثرت و قلت آن ملت. این اشخاص که از طرف مجلس ملی یعنی پارلمان انتخاب شدند مجلس اعیان نیز تصدیق نمایند و همچنین مجلس شیوخ و همچنین هیئت وزرا و همچنین رئیس جمهور یا امپراتور، تا این اشخاص منتخب عموم آن ملت و دولت باشند. از این اشخاص محکمه کبرا تشکیل می شود و جمیع عالم بشر در آن مشترک است، زیرا هر یک از این نمایندگان عبارت از تمام آن ملت است. چون این محکمه کبرا در مسئله از مسائل بین المللی یا بالاتفاق یا بالاکثریه حکم فرماید، نه مدعی را بها نیماند نه مدعا علیه را اعتراضی. هرگاه دولتی از دول یا ملتی از ملل در اجرای تنفیذ حکم مبرم محکمه کبرا تعلل و تراخی نماید، عالم انسانی بر او قیام کند، زیرا ظهیر این محکمه کبرا و جمیع دول و ملل عالمند. ملاحظه فرمایید که چه اساس متینی است، ولکن از جمعیت محدود و محصور مقصود چنان که باید و شاید حصول نیابد. این حقیقت حال است که بیان میشه. تعالیم حضرت بهاءالله را ملاحظه نمایید که به چه قوت است. در حالتی که حضرتش در سجن عکا بود و در تحت تضییق و تهدید دو پادشاه خونخوار، با وجود این تعالیمش به کمال قوت در ایران و سایر بلاد انتشار یافت و هر تعلیمی از تعالیم و یا هر مبدعی از مبادی و یا هر فرقی از فرق اگر در تحت تهدید یک سلطنت قاهره خونخواری افتد در اندک زمانی مزمحل شود. حال 50 سال بهائیان در ایران در اکثر دیار در تحت تضییق تام و تهدید سیف و سنان بودند، هزاران نفوس در مشهد فدا جان باختند و قتیل شمشیر ظلم و عدوان گشتند و هزاران خاندان محترم از بنیان ریشکن شدند و هزاران اطفال بی پدر شد و هزاران پدران بی پسر گشت و هزاران مادر بر جنازه پسر سربریده فریاد و فغان نمود. جمیع این ظلم و عدوان و درندگی و خونخوارگی در انتشار تعالیم بهاءالله رخنه و فتوری ننمود. روز به روز انتشار بیشتر گشت و قوت و قدرت بیشتر ظاهر شد و شاید نفوسی نوحوس از ایرانیان مزامین الواح حضرت بهاءالله و یا مفاهیم مکاتیب عبدالبها را به نام خیش بنگارد و به اون جمعیت محترم برساند. شما آگاه نکته باشید، زیرا هر نفسی ایرانی که به خیال خیش شهرتی خواهد یا مقصدی دارد مزامین الواح حضرت بهاءالله را به تمامه گرفته به نام خیش و یا اون که به نام فرقه خیش انتشار میده. چنان که در انجمن وحدت نژاد پیش از حرب در لندن واقع شد، شخصی ایرانی مزامین الواح حضرت بهاءالله را ضبط نمود و در اون جمعیت وارد شد و به نام خیش خطابه نمود و انتشار داد. و حالان که اینن عبارت حضرت بهاءالله بود، از این نفوس چند نفر به اروپ رفتند و سبب تخدیش اذهان اهالی اروپ و تشویش افکار بعضی مستشرقین شدند. شما این نکته را ملاحظه داشته باشید، زیرا این تعالیم پیش از ظهور بهاءالله کلمه از آن در ایران مسموع نشده بود. این را تحقیق فرمایید تا بر شما ظاهر و آشکار شود. بعضی نفوس توتی صفتند، هر صدایی را بیاموزند و اون آواز را بخوانند، ولیکن خود از آن چه میگویند بیخبرند و فرقه‌ای در ایران الان عبارت از نفوس معدودهی هست که اینها را بابی میگویند، خود را نسبت به حضرت باب میدهند ولی به کلی از حضرت باب بیخبرند. تعالیم خفیه دارند که به کلی مخالف تعالیم بهاءالله است و در ایران مردم می دانند، ولی چون به اروپ آیند تعالیم خیش را مخفی دارند، تعالیم حضرت بهاءالله را بر لسان رانند، زیرا می دانند که تعالیم حضرت بهاءالله نافذ است. لحاظا این تعالیم بهاءالله را به اسم خود شهرت دهند، اما تعالیم خفیه ایشان میگویند مستفاد از کتاب بیان است و کتاب بیان از حضرت باب. شما چون ترجمه کتاب بیان که در ایران شده به دست دارید به حقیقت پی میبرید که تعالیم بهاءالله به کلی مباین تعالیم این فرقه است. مبادا از این نکته غفلت کنید و اگر حقیقت را بیشتر تحری بخواهید از ایران استفسار نمایید. باری آنچه در جمیع عالم سیر و سیاحت شود، آنچه مأمور است از آثار الفت و محبت است و آنچه مطمور است از نتایج بغض و عداوت. با وجود این عالم بشر متنبه نشود و از این خواب غفلت بیدار نگردد، باز در فکر اختلاف و نزاع و جدال افتد که صف جنگ بیاراید و در میدان جدال و قتال جولان کند و همچنین ملاحظه در کون و فساد و وجود و عدم گردد. هر کائنی از کائنات مرکب از اجزاء متنوعه متعدد است و وجود هر شیعی فرع ترکیب است. یعنی چون بین عناصر بسیط ترکیبی واقع گردد، از هر ترکیبی کائنی تشکیل شود. وجود موجودات بر این منوال است. و چون در اون ترکیب اختلال حاصل گردد، تحلیل شود و تفریق اجزا گردد، اون کائن معدوم گردد. یعنی انعدام هر شیئی عبارت از تحلیل و تفریق عناصر است. پس هر الفت و ترکیب در بین عناصر سبب حیات است و اختلاف و تفریق سبب ممات. بالجمله تجاذب و توافق اشیاء سبب حصول ثمره و نتایج مستفیده است و تنافر و تخالف اشیاء سبب انقلاب و اضمحلال است. از تعالف و تجاذب جمیع کائنات ذی حیات مثل نبات و حیوان و انسان تحقق یابد و از تخالف و تنافر انحلال حاصل گردد و اضمحلال رخ بگشاید. لحاظا آنچه سبب ائتلاف و تجاذب و اتحاد بین بشر است حیات عالم انسانی است و آنچه سبب اختلاف و تنافر و تباعد است علت ممات نوع بشر است. و چون به کشت زاری مرور نمایی که زرع و نبات و گل و ریحان پیوسته است و جمعیتی تشکیل نموده، دلیل بر آن است که آن کشت زار و گلستان به تربیت دهقان کاملی انبات و ترتیب شده است. و چون پریشان و بی ترتیب و متفرق مشاهده نمایی، دلیل بر آن است که از تربیت دهقان ماهر محروم، بلکه گیاه خودرویی است. پس واضح شد که الفت و التیام دلیل بر تربیت مربی حقیقی است و تفریق و تشتت برهان وحشت و محرومیت از تربیت الهی. اگر معترضی اعتراض کند که توائف و امم و شعوب و ملل عالم را آداب و رسوم و ازواق و توایع و اخلاق مختلف و افکار و عقول و آراء متباین با وجود این چگونه وحدت حقیقی جلوه نماید و اتحاد تام بین بشر حاصل گردد، گوییم اختلاف به دو قسم: یک اختلاف سبب انعدام است و آن نظیر اختلاف ملل متنازعه و شعوب متبارزه که یک دیگر را محو نمایند و خانمان براندازند و راحت و آسایش سلب کنند و خونخواری و درندگی آغاز نمایند و این مذموم است. اما اختلاف دیگر که عبارت از تنوع است، آن عین کمال است و سبب ظهور موهبت الهی. ملاحظه نمایید گلهای حدائق هرچند مختلف النوع و متفاوت اللون و مختلف الصور و الاشکالند، ولی چون از یک آب نوشند و از یک باد نشو نما نمایند و از حرارت و ضیاء یک شمس پرورش نمایند، اون تنوع و اختلاف سبب ازدیاد جلوه و رونق یک دیگر گردد. این اختلاف آداب و رسوم و عادات و افکار و آراء و طبایع سبب زینت عالم انسانی است. این ممدوح است. و همچنین این تنوع و اختلاف چون تفاوت و تنوع اجزا و اعضای انسان است که سبب ظهور جمال و کمال است. چون این اعضا و اجزای متنوعه در تحت نفوذ سلطان روح است و روح در جمیع اجزا و اعضا سرایان دارد و در عروق و شریان حکمران است، این اختلاف و تنوع مؤید ائتلاف و محبت است و این کثرت اعظم قوه وحدت. اگر حدیقه را گل و ریاحین و شکوفه و اسمار و اوراق و اغصان و اشجار از یک نوع و یک لون و یک ترکیب و یک ترتیب باشد، به هیچ وجه لطافتی و حلاوتی ندارد. ولیکن چون الوان و اوراق و ازهار و اسمار گوناگون باشد، هر یکی سبب تزیین و جلوه سائرین گردد و حدیقه انیقه شود و در نهایت لطافت و تراوت و حلاوت جلوه نماید. به همچنین تفاوت و تنوع افکار و اشکال و آراء و طبایع و اخلاق عالم انسانی چون در ظل قوه واحده و نفوذ کلمه وحدانیت باشد، در نهایت عظمت و جمال و علویت و کمال ظاهر و آشکار شود. الیوم جز قوه کلمت الله که محیط بر حقائق اشیاست، عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانی را در ظل شجره واحده جمع نتواند. اوست نافذ در کل اشیا و اوست محرک نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانی. الحمدلله الیوم نورانیت کلمت الله بر جمیع آفاق اشراق نموده و از هر فرق و توائف و ملل و شعوب و قبائل و ادیان و مذاهب در ظل کلمه وحدانیت وارد و در نهایت ائتلاف مجتمع و متحد و متفقند. نامه‌ای در خصوص تعالیم حضرت بهاءالله چندی پیش در زمان حرب مرقوم گردید، مناسب دانست که ذم به این نامه گردد. هو الله. ای اهل عالم، طلوع شمس حقیقت محض نورانیت عالم است و ظهور رحمانیت در انجمن بنی آدم. نتیجه و ثمر مشکور و سنوحات مقدسه هر فیض موفور. رحمت صرف است و موهبت بخت و نورانیت جهان و جهانیان. ائتلاف و التیام است و محبت و ارتباط، بلکه رحمانیت و یگانگی و ازاله بیگانگی و وحدت با جمیع من علی الارض در نهایت آزادگی و فرزانگی. جمال مبارک می فرماید: همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. عالم وجود را به یک شجر و جمیع نفوس به منزله اوراق و ازهار و اسمار تشبیه فرمودند. لحاظا باید جمیع شاخه و برق و شکوفه و ثمر در نهایت تراوت باشند و حصول این لطافت و حلاوت منوط به ارتباط و الفت است. پس باید یک دیگر را در نهایت قوت نگهداری نمایند و حیات جاودانی طلبند. پس احبای الهی باید در عالم وجود رحمت رب ودود گردند و موهبت ملیک غیب و شهود. نظر را پاک نمایند و نوع بشر را برگ و شکوفه و ثمر ایجاد مشاهده کنند. همیشه به این فکر باشند که خیری به نفسی رسانند و محبت و رعایتی و مودت و اعانتی به نفسی نمایند. دشمنی نبینند و بدخواهی نشمرند. جمیع من علالعرض را دوست انگارند و اغیار را یار دانند و بیگانه را آشنا شمرند و به قیدی مقید نباشند، بلکه از هر بندی آزاد گردند. الیوم مقرب درگاه کبریا نفسی است که جام وفا بخشد و اعدا را در عطا مبذول دارد. حتی ستمگر بیچاره را دستگیر شود و هر خصم لدود را یار ودود. این است وصایای جمال مبارک، این است نصائح اسم اعظم. ای یاران عزیز، جهان در جنگ و جدال است و نوع انسان در نهایت خصومت و وبال. ظلمت جفا احاطه نموده و نورانیت وفا پنهان گشته. جمیع ملل و اقوام عالم چنگ تیز نموده و با یکدیگر جنگ و ستیز می نمایند. بنیان بشر است که زیر و زبر است. هزاران خانمان است که بی سر و سامان است. در هر سالی هزاران هزار نفوس در میدان حرب و جدال آغشته و خاک و خون است و خیمه سعادت و حیات منکوس و سرنگون. سروران سرداری نمایند و به خون ریزی افتخار کنند و به فتنه انگیزی مباهات نمایند. یکی گوید که من شمشیر بر رقاب امتی آختم، دیگری گوید مملکتی با خاک یکسان ساختم، و یکی گوید من بنیاد دولتی برانداختم. این است مدار فخر و مباهات بین نوع بشر. در جمیع جهات دوستی و راستی مذموم و آشتی و حق پرستی مقدوح. منادی صلح و صلاح و محبت و سلام آیین جمال مبارک است که در قطب امکان خیمه زده و اقوام را دعوت می نماید. پس ای یاران الهی، قدر این آیین نازنین بدانید و به موجب آن حرکت و سلوک فرمایید و سبیل مستقیم و منهج قویم پیمایید و به خلق بنمایید. آهنگ ملکوت بلند کنید و تعالیم و وصایای رب ودود منتشر نمایید تا جهان جهان دیگر شود و عالم ظلمانی منور گردد و جسد مرده خلق حیات تازه جوید. هر نفسی به نفس رحمانی حیات ابدیه طلبد. این زندگانی عالم فانی در اندک زمانی منتهی گردد و این عزت و ثروت و راحت و خوشی خاکدانی عنقریب زائل و فانی شود. خلق را به خدا بخوانید و نفوس را به روش و سلوک ملعلا دعوت کنید. یتیمان را پدر مهربان گردید و بیچارگان را ملجع و پناه شوید. فقیران را کنز غنا گردید و مریضان را درمان و شفا. معین هر مظلومی باشید و مجیر هر محروم. در فکر آن باشید که خدمت به هر نفسی از نوع بشر نمایید و به اعراض و انکار و استکبار و ظلم و عدوان اهمیت ندهید و اعتناع نکنید. بالعکس معامله نمایید و به حقیقت مهربان باشید، نه به ظاهر و صورت. هر نفسی از احبای الهی باید فکر را در این حصر نماید که رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار. به هر نفسی برسد خیری بنماید و نفعی برساند و سبب تحسین اخلاق گردد و تعدیل افکار تا نور هدایت تا بعد و موهبت حضرت رحمانی احاطه نماید. محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. ای احبای الهی، همتی بنمایید که این ظلمت به کلی زائل گردد تا سر پنهان آشکار شود و حقایق اشیاء مشهود و عیان گردد. عبدالبها عباس.